صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
شبانه های بی تو یعنی حضور گریه، با من نبودن تو یعنی وفور گریه. از تو به آینه گفتم، از تو به شب رسیدم، نمشتم تو گلبر تو رو نفس کشیدم. از رفتن تو گفتم ستار در به در شد، شبنم به گریه افتاد، پروانه شعله بر شد.
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، ساعتی که در آن به گشت و گذار در عرصه های فرهنگ و تاریخ و اندیشه می پردازیم. پس از دو ساعت سیر و سفر در جهان گزارش ها و خبرهای سیاسی و اجتماعی روز که امروز این دو ساعت را با اردوان نیکنام بودید، اکنون در ساعت سوم من نازی عظیما با شما هستم. و امروز برای شما چه داریم؟ جمعه ها برنامه های ساعت سوم را با دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه آغاز میکنیم. برنامه ای که در آن خود را در آینه چشم دیگران میگریم. و امروز همراه با یک افسر ارشد انگلیسی در روزگار زندیه به سیاحت شیراز و زیارت آرامگاه های حافظ و سعدی میرویم. برنامه‌ای بر اساس پژوهش جواد طباطبایی. سپس با غلام حسین میرزا صالح در برنامه بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام، بررسی نظام فئودالیته و روابط اجتماعی و اقتصادی حاکم بران را در اروپای قرون وسطا ادامه می‌دهیم. برنامه بعدی امروز ساعت سوم به یاد رفتگان و دوستداران است که در آن بخش دوم بزرگداشت یاد زنده یاد علی اصغر گرمسیری، استاد پیشکسوت تئاتر جدید ایران را میشنویم. اکنون بیش از یک سال از درگذشت استاد میگذرد. با آخرین خبرهای امروز ایران و جهان به پایان ساعت سوم امروز میرسیم. برنامه های ساعت سوم امروز را با دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه آغاز می کنیم. برنامه ای که بر اساس پژوهشی از جواد طباطبایی، پژوهشگر تاریخ و فلسفه سیاسی تهیه و تنظیم کرده ایم. در این برنامه هم با فاصله گیری از خود و از چشم دیگران به خود من می نگریم و هم از طریق غور در سفرنامه ها و گزارش های سیاحان و ماموران خارجی که به ایران آمدند به زوایا و رویدادهایی از تاریخ و جامعه ایرانی پی می بریم که در نوشته های تاریخ نویسان ایرانی به آنها اشاره‌ای نشده است. در برنامه امروز بخش دیگری از گزارش سفر ویلیام فرانکلین، افسر ارشد انگلیسی را به شیراز در قرن 18 میلادی ورق می‌زنیم. سفری که چند سالی پس از درگذشت کریم خان زند انجام گرفته و سیاح انگلیسی زوال تدریجی کشور را پس از مرگ وکیل رعایا در چهره شهر و بناهای آن مشاهده می‌کند. شهری که پایتخت نورچشمی و شهر سوگلی کریم خان بود و سلطان زند در آباد کردن و زیبا ساختن آن سخت کوشیده بود. امروز همراه ویلیام فرانکلین به زیارت مزار حافظ و سعدی نیز می رویم که تربتشان زیارتگاه رندان جهان است. دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه. در مرکز شهر شیراز و در مجاورت مسجد نو که به گفته ویلیام فرانکلین قدیم ترین بنای شیراز به شمار می آمد، بنای شاه چراغ قرار داشت که در عهد عضدالدوله دیلمی در واپسین سالهای سده چهارم هجری بنا شده بود. به دستور کریم خان این بنای کهن نیز مرمت شد، اما گویا با گذشت زمان شاه چراغ به خانه‌ای سراپا ویران تبدیل شده بود و زمانی که ویلیام فرانکلین چند سالی پس از مرگ وکیل رعایا در شیراز به سر می برد، این بنا نیز به علت کهنگی در آستانه ویرانی بود. از بناهای دیگری که به دستور کریم خان در شیراز تعمیر شده بود، آرامگاه حافظ بود که با باروی شهر فاصله ای اندک داشت و در وسط باغی بزرگ و آراسته به سروهای سر به فلک کشیده بود که کریم خان ایوانی با شکوه با حجرهای بسیار در آن باغ بنا کرده بود. این سروهای بلند قامت و کهنسال آرامگاه حافظ را که سنگی از مرمر یک پارچه و سفید تبریز بر روی آن قرار داشت، همچون نگینی در میان گرفته بود. به گفته فرانکلین در زمان کریم خان این مرمر را بر روی سنگ قبلی گذاشته و در طرفین آن بیت‌هایی از شاعر را به خط نستعلیق خوش کنده بودند. نسخه نفیسی از دیوان شاعر نیز بر روی سنگ آرامگاه قرار داشت که بازدید کنندگان با آن تفعل می‌زدند. آرامگاه حافظ مانند باغ‌های چندی که کریم خان ایجاد کرده بود، از تفرجگاه‌های محبوب شیرازی‌ها و نمودار آزادی‌هایی بود که 300 پیش در برخی از شهرهای ایران وجود داشت. فرانکلین درباره آرامگاه حافظ و بازدید کنندگان آن که اشاره‌هایی نیز به آزادی‌های اجتماعی روزگار زندیه در شیراز دارد، می‌نویسد:
در فصل بهار و تابستان مردم به این محل می آیند و با کشیدن قلیان، بازی شطرنج و بازی های دیگر و البته با خواندن اشعار حافظ که در نظر ایرانی ها از شعرهای شاعران دیگر شورانگیزتر از خود را سرگرم می کنند. ایرانی ها حافظ را در حد پرستش دوست می دارند و هرگز جز به احترام از او سخن نمی گویند. جوانان تحصیل کرده شهر هم در اینجا جمع می شوند و با خواندن اشعاری از حافظ که مورد علاقه آنان است، نسبت به او ادای احترام می‌کنند و به یاد او باده می‌نوشند.
گلگشت مصلا و آب رکن‌آباد که به گفته حافظ رشک باغ بهشت بود، اندکی دورتر از آرامگاه حافظ قرار داشت. به گزارش فرانکلین، آب رکن‌آباد اگرچه هنوز اهمیت خود را از دست نداده بود، اما بسیار کاهش پیدا کرده بود. ولی چهار طاق مصلا یک سر ویران و به لانه جقدان و زاغان تبدیل شده بود. نشانی از درخت‌های سر به فلک کشیده محوطه مصلا باقی نمانده بود و تنها سالی یک بار برای ادای نماز عید قربان مورد استفاده قرار می گرفت. در جانب شمالی آرامگاه حافظ، آرامگاهی موسوم به هفت درویش از ساخته های عهد کریم خان وجود داشت که بیشباهت به ساختمان آرامگاه حافظ نبود. به گفته فرانکلین، پس از آنکه هفت درویش مجاور آن محل روی در نقاب خاک کشیدند، به دستور کریم خان به یاد بود آنان ساختمانی برافراشته شد. بنای باشکوه یاد بود بیش از 8 متر طول، 5.5 متر عرض و 12 متر ارتفاع داشت که 1/3 بلندی دیوارهای آن را با مرمر تبریز پوشانده بودند و تا سقف نیز نقاشان چیره دست پیکرهایی بران ترسیم کرده بودند. روی دولنگه در اصلی 4 طاق هفت درویش تصویرهای از سعدی و حافظ در اندازه های طبیعی رسم شده بود. به موازات چهارتاق هفت درویش و اندکی دورتر از آن باغ فرهنگیز دلگشا و دورتر از آن نیز آرامگاه سعدی قرار داشت. آرامگاه سعدی در پای کوهی در شمال شرقی شیراز واقع شده و ساختمان بزرگ چهار گوشه‌ای بود. گور شاعر در بنایی واقع شده بود که در زمان فوت او ساخته بودند و از آن پس دیگر مرمت نشده بود. دوره فرمانروایی کریم خان کوتاه‌تر از آن بود که وکیل الرعایا بتواند همه ساختمان‌های شیراز را مرمت کند و به دنبال مرگ او نیز دوره‌ای از آشوب و بی‌ثباتی در کشور آغاز شد که مجالی برای ادامه راه او نمی‌داد. گزارش فرانکلین از آرامگاه سعدی در مقایسه با آنچه او درباره آرامگاه حافظ می‌گوید جالب توجه است. می‌نویسد:
کسانی که به این مکان می آیند آن را متبرک می دانند و روی آن گل می گذارند و گلاب می پاشند. روی گور دو کتاب نفیس دست نوشته از آثار شاعر وجود دارد. روی دیوارهای آرامگاه پر از مطالبی است که بازدید کنندگان نوشتند. در حال حاضر ساختمان آن رو به ویرانی است و اگر به زودی اقدام به تعمیر آن نکنند فرو خواهد ریخت. جای تأسف است که وضع آشفته کشور امکان نمی‌دهد تا پولی صرف تعمیر آن کنند. افرادی که اینک بر قدرت تکیه زدند ممکن است فردا از کار برکنار شوند و به زندان بیفتند. هیچ کس نمی‌داند فردا چه اتفاقی خواهد افتاد.
در میان بناهای نوبنیاد عهد کریم خان، آرامگاه عبدالرحیم خان پسر دوم وکیل الرعایا که در 12 سالگی فوت کرد قرار داشت. ساختمان آرامگاه بنایی بزرگ و 8 ضلعی بود، اما خود مقبره تنها به طول 2.5 متر و عرض 1 متر بود و سنگ قبری از مرمر تبریز صیقل شده بر روی آن تعبیه کرده بودند که پارچه زربفت بسیار نفیسی آن را می پوشاند. بالای محوطه گور گنبد و قبه زیبا ساخته شده بود و دیوارهای بنا را نیز با نقاشی‌هایی با رنگ آبی و طلایی تزیین کرده بودند. فرانکلین در مقایسه میان مهارت‌های هنرمندان ایرانی و هنرمندان اروپایی، هنر صورتگری ایرانیان را تنها قابل مقایسه با هنر چینیان و هنرمندان ایرانی را برتر از هنرمندان اروپایی می‌داند. و می‌نویسد:
ایرانیان در این نوع تزئین سرآمد همه ملت‌های دیگرند و آنچه کار آنان را جالب‌تر جلوه می‌دهد این است که در کارهای خود از رنگ‌های زننده‌ای استفاده می‌کنند که از کارهای مشابه در کشورهای اروپایی جذاب‌تر است و من برانم که کار ایرانیان در حد کارهایی است که در چین انجام می‌پذیرد.
یکی از مهارت‌های صنعتگران ایرانی ساختن قنات بود که همه سفرنامه نویسان را به شگفتی وامی داشت و آنان بخش‌هایی از گزارش‌های خود را به توصیف قنات اختصاص داده‌اند. فرانکلین از قناتی کهن سخن گفته است که حوضچه آن در اعماق زمین قرار داشت و آبی به غایت زلال و گوارا از آن می‌جوشید. حوضچه که با 70 پله سنگی به مظهر قنات در سطح زمین متصل می شد در دل زمین بنای 8 ضلعی و سنگی بود که اگرچه آن را سالها پیش ساخته بودند اما در نهایت استحکام همچنان برقرار بود. به گفته اهالی شیراز، حوضچه آن قنات در زمان پادشاهی جمشید ساخته شده بود که فرانکلین او را برابر باورهای زمان بنیادگذار تخت جمشید می داند. به باور شیرازیان، آن پادشاه افسانه‌ای با صرف هزینه‌ای بسیار قناتی از کوه مجاور به محل قنات حفر کرد. عرض قنات شیراز از 1 متر تجاوز نمی کرد، اما می توانست آب مورد نیاز همه بخش های اطراف شیراز را تأمین کند. در حوضچه پایین قنات، ماهی های قرمز کوچک شنا می کردند که به گفته مردم شیراز وقف شیخ سعدی بودند. Thank you. ویلیام فرانکلین از هواداران سرسخت کریم خان زند بود و اگرچه خود او زمان وکیل را درک نکرده بود، اما با زندگی در شیراز و با اطلاعی که از تاریخ ایران در سده‌های پیش از بر تخت نشستن کریم خان پیدا کرده بود، می‌دانست که سه دهه فرمانروایی او همچون دوره کوتاه آرامشی میان سده ای از آشوب و ناامنی یورش افغانان و دوره نادری و کشتارهای جانشینان کریم خان بود. فرانکلین می نویسد:
باید اذعان کرد که این مرد بزرگ از ثروت خود به بهترین وجهی استفاده کرده است، زیرا می بینم که ایام زندگی خود را صرف زیباسازی شیراز کرده است که اقامتگاه اصلی و شهر محبوب او به شمار می آمد. او هرچه در توان داشت برای زیباسازی شهر و آسایش زندگی در آن انجام داد و این چیزی است که ایرانیان هرگز آن را از یاد نمیبرند و مردم به ویژه طبقات متوسط و پایین جز به احترام فراوان از او نام نمیبرند.
تماشای آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا در سفرنامه ویلیام فرانکلین انگلیسی و در پژوهشی از جواد طباطبایی استاد پیشین دانشگاه‌های ایران در سال‌های پس از درگذشت کریم خان زند باز می‌گردیم تا دیگر بار به سفری دیگر در مکان و زمان برویم. از شیراز قرن 18 به اروپای قرون وسطا و همراه با غلام حسین میرزا صالح پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی به بررسی روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در نظام فئودالیته در اروپای قرون وسطا می‌پردازیم. در برنامه بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام.
بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام. از دکتر غلام حسین میرزا صالح.
در برنامه‌های پیشین بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام، غلام حسین میرزا صالح پژوهشگر علوم سیاسی و تاریخ بررسی دولت و حکومت را از نخستین ایام شکل گیری آن در ماوراءالنهر آغاز کرد. او پس از پیگیری گذار دولت و حکومت در تاریخ و تمدن خاورمیانه و در حوزه‌های تمدنی ایران و مصر و عثمانی، در آستانه تأسیس امپراتوری عثمانی در قرن 15 میلادی از شرق رو به جانب اروپا آورد تا روند شکلگیری و تحول دولت و حکومت را از آغاز تأسیس آن در اروپا بررسی کند. او در این بررسی از اروپای پیش از قرون وسطا آغاز کرد و روند شکلگیری دولت و حکومت را از هنگام سکونت یافتن اقوام وحشی اروپا و پیدایش دولت‌های اولیه و راه یافتن نفوذ کلیسا به این دولت‌ها پیگیری کرد، به بررسی زمینه‌های رویدادهایی چون جنگ‌های صلیبی و تفتیش عقاید و اقتدارجویی دستگاه پاپ و زیر و بالایی‌های رابطه دین و دولت پرداخت که زمینه‌های بروز اصلاحات دینی و جنبش‌های دهقانی را مهیا کرد. او سپس بررسی نظام فئودالیته را به گونه طولانی ترین نظام اقتصادی و اجتماعی حاکم بر تمدن غرب و نقش این نظام را در حفظ و بقای اروپا آغاز کرد. هفته گذشته استاد پیشین دانشگاه در اشاره تاریخی از چگونگی شکلگیری نظام فئودالیته در سده 9 میلادی به گونه تویول نشین ها و قدرت گرفتن آنها، رواج بردهداری و تقسیم بندی اجتماعی اروپای این دوران به صورت طبقات صرف‌ها و برده‌ها و مردمان آزاد سخن گفت و به زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی که به پایان یافتن بردگی منجر شد اشاره کرد. او همچنین بر اهمیت خاوندان در سامان دادن به زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم اروپا تاکید کرد و گفت:
در اروپای دوران وسطا آن که مردم را اداره می کرد کسی بود که در زبان لاتینی دومینوس، در زبان فرانسه سینیور، در آلمانی هر و در گویش انگلیسی لورد نام داشت و ما او را خاوند می خوانیم. حراست از اراضی شخصی و ساکنان آن، سامان دادن امور کشاورزی و بازارگانی و خدمت به پادشاهی که زیر دست یا واسال او محسوب می شد از مهمترین وظایف خاوند بود. در فرهنگ سیاسی نظام فئودالی واسال به کسی اطلاق می شد که در برابر خدمات لشکری یا حمایتهای سیاسی مورد حمایت قرار می گرفت و در نتیجه مستحق دریافت تیودی با ساکنان آن می شد که فیف می نامیدند. همه خاوندان واسال پادشاه بودند با سلسله مراتبی اینچنین که واسال شاه واسال شاه نبود.
در برنامه امروز پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی بررسی دولت و حکومت اروپا را در نظام فئودالیته ادامه می‌دهد و در آغاز به کلیسا به عنوان بزرگترین ملاک اروپا در دوران فئودالیته اشاره می‌کند و از نقش اجتماعی اسقفان و دخالت آنان در امور نظامی تویول خود می‌گوید که به نقش خاوندان همانند بود.
در عصر فئودالیته کلیسای کاتولیک بزرگترین ملاک اروپا بود. در بعضی از دیرها و روستاها که یک اسقف خاوندان بود تا 20,000 صرف خدمت میکردن. اسقفان و رؤسای دیرها نیز مناصب خاوندی خیش را از پادشاه میگرفتند و با او بیعت میکردند و سکه به نام خود میزدند و عناوینی چون دوک و کنت داشتند. آنان نیز مانند خاوندان دیگر ریاست امور نظامی و حقوقی تیول خیش را بر عهده داشتند و در بعضی نواحی برای دفاع از منافع خیش زره می پوشیدند و زوبین به کف می گرفتند. نظام فئودالی نیز مانند تشکیلات مذهبی برای انسجام هرم قدرت سیاسی و اجتماعی خیش به شخصیتی احتیاج داشت ریاست اسمی و رسمی امور دولت دنیوی را در دست گیرد، کسی که فرمانبردار خدا باشد و ریاستش عطیه الهی تلقی گردد. پادشاهان فئودال اروپا بیشتر نماینده واسالهای خود بودند تا فرمانروای رعایای خیش. بنابراین اختیارات شاهان محدود بود به قلمرو فئودالی و روستاهای خاوندی و درآمدهای حاصل از آنها. وارثان شارلماین، اوتو اول، ویلیام فاتح، فردریک دوم و فیلیپ زیبا که قلمرو دولت‌های امپراتوری خیش را به ضرب شمشیر گسترده بودند، به علت تقسیم آن میان لردها و دوکها و مارکیها و کنتها، اینک برای جنگ و صلح متکی به کمک نظامی و یا خدمات سیاسی خاوندان و کارگزاران خود بودند.
روابط و تعهدات متقابل صرف‌ها و خاوندان مانند استفاده صرف‌ها از امکاناتی که خاوندان برای آنان فراهم می‌کردند، ناچیز بودن مالیات‌های آنان در قیاس با مالیات‌های امروزی، وضع درونی قصرهای خاوندان و بر خود متکی بودن واحدهای اقتصادی در عصر فئودالیته.
بر اساس قوانین نظام فئودالی هر صرف نسبت به مالک زمین و خاوند خیش تعهدات گوناگونی داشت که مهمترین آنها عبارت بود از پرداخت سن و مالیات، چندین روز کار مجانی در سال، پرداخت مبلغی برای استفاده از آسیاب و تنور و چرخشت و وسائل دیگر، خدمت نظام در سپاه تحت فرمان خاوند و جزان. در مجموع می توان گفت باج هایی که از صرف ها گرفته می شد در واقع به عوض مال اجاره‌ای بود که میبایستی نقدن به خاوند پرداخت کنند و مالیات هایی که به منظور خدمات عمومی و سازمان های عام المنفعه تأدیه میگردید در قیاس با درآمد آنها کمتر از عوارض و مالیات هایی بود که اروپاییان در حال حاضر از درآمد خیش به حکومت هایشان میپردازند. زندگی یک دهقان در نظام فئودالی به مراتب بهتر از همتای او در عهد آگوستوس بود. خاوندان به ندرت صاحب ثروت کلان می شدند و کشاورزان تا سده 13 برای آنان احترام قائل بودند. دهقانان از نظر خورد و خوراک وضع مناسبی داشتند. در فعالیت های اجتماعی دهکده شرکت می کردند، هرچند که مانند خاوند خیش بی سواد بودند. گروه ها و اقشار اجتماعی در دستجات چند ده تا چند صد نفری در درون حصار قلعه به سر می بردند. قلعه یا قصر در واقع همون قلعه های حصاردار لژیون های رومی یا برگ خانات آلمانی بود، محصور در خندق و خاکریز مشرف بر آن. در داخل قصرها همه نوع وسایل زندگی برای مدت نسبتا طولانی تدارک دیده می شد. از نماز خانه تا سرطویله، از نانوایی تا رخشوی خانه. هنگام جنگ تمام سرف‌ها و کارگران روستای خاوندی با گله و اموال منقول خود به داخل قصر نقل مکان می کردند. در کنار خاوند و خانواده او می زیستند. مأموران و کارگزاران روستا منصوب از طرف خاوند در برابر او مسئول بودند و کشاورزان با انتخاب یک نماینده مسائل و مشکلات خود با خاوند را حل و فصل می کردند. ساکنان واحدهای فئودالی، هم از صرف و افراد نیمه آزاد و مستقل، هر از چندی در بازار محلی گرد می آمدند و محصولات اضافی را با یکدیگر معاوضه می کردند. خانواده در نظام فئودالی چه از نظر مواد خوراکی و چه از لحاظ البسه و مزومات و وسایل کار و زندگی خودکفا بود.
عقب ماندگی تکنیک کشاورزی اروپا در این زمان، چنان که تا سده 11 از گاو نر در کشاورزی استفاده می شد، اختراع یوغ و به کار گرفتن اسب به جای گاو، رواج آسیاب در اروپا که پیش از آن خاص آسیایی ها بود، گوشت خوار بودن اروپاییان برخلاف مردم نواحی دیگر جهان که تا سده 18 نباتات به عنوان خوراک اصلی انسان ها به شمار می رفت.
هرچند کشاورزی اصل و اساس نظام فئودالی را تشکیل می‌داد، اما دانش کشاورزی در سرزمین‌های مسیحی قابل مقایسه با روم و بین‌النهرین نبود. تا سده 11 از گاو نر برای بارکشی و شخم زدن استفاده می‌شد. حدود سال 1000 میلادی یوغ جدیدی اختراع شد که به وسیله آن اسب می‌توانست بدون خفه شدن مورد بهره برداری قرار گیرد. آسیاب که سالهای سال مورد استفاده مسلمانان بود در اواخر سده 11 در اروپا رواج یافت. خوراک اصلی انسانها تا سده 18 اصولا از نباتات تشکیل می شد و این امر در مورد آمریکای قبل از ورود کریستوف کلمب و آفریقای سیاه کاملا به اثبات رسیده است. اما اروپاییان گوشخوار در این میان یک استثنای بزرگ به حساب می آمدند. هرچند که هر میزان افزایش جمعیتی از میزان آن می کاست و باعث مصرف بیشتر غذاهای نباتی می شد. انتخاب غلات یا گوشت هنوز هم به شمار انسانها بستگی دارد و مصداق این تمثیل که بگویید چه می خورید تا بگویم کیستید، یا اینکه هر کس همان است که می خورد. به سخن دیگر، نوع غذای آدمی معیاری است برای سنجش تمدن و یا فرهنگ او.
تعیین تعطیلات مذهبی هفتگی و نقش آن در توسعه جشن‌ها و مجالس موسیقی و شعرخوانی و قصه‌گویی، وظایف خاوندان مانند حراست از منطقه، تداوم بخشیدن به فعالیت‌های بازرگانی و صنعتی و خدمت به سروران خیش، تشکیل حوزه‌های قضایی در مناطق فئودالی برای رفع اختلاف و نقش سرپا در این دادگاه‌ها.
دهقانان به حکم کلیسا از کار کردن در روز یکشنبه منع می‌شدند. خدمات غیر دینی کردن را در این روز گناه می‌دانستند. فرمانی که از بار مشقت سرپا و زاران می‌کاست. در چنین روزهایی پس از اجرای مراسم قداس به جشن و نغمه سرایی کلامی و موسیقایی می پرداختند و از آنجایی که شمع کالایی گران قیمت بود تنها تا تاریک شدن هوا به مجالس خود ادامه می دادند. خاوندان در نظام فئودالیته سه وظیفه به عهده داشتند. نخست آنکه می بایست از اراضی خیش و ساکنان آن حراست کنند. دوم آنکه فعالیت‌های کشاورزی، بازرگانی و صنعت را در قلمرو خیش سامان دهند و بالاخره به هنگام کارزار به خدمت سرور خیش بشتابند. اساس رژیم فئودالی مبتنی بر تعهدات متقابل بود. سرفا و در مراتب بالاتر واسال‌ها و خاوندها از نظر اقتصادی و نظامی در برابر پادشاه مسئول بودند و به همین شکل شخص شاه نسبت به خاوندان و آنان نیز در مراتب پایین‌تر نسبت به سرف‌ها و دیگر ساکنان هر واحد وظایفی به عهده داشتند. هنگامی که سرف بیمار می‌شد و یا به علت پیری توان کار کردن نداشت، خاوند او را به حال خود رها نمی‌کرد. در ایام جشن‌ها و روزهای متعلق به قدیسان و ذکران، در خانه خاوندان به روی کشاورزان و کارگران املاک آنها باز بود. خاوند برای اصلاح نژاد دامها با هزینه خود اقدام به خریدن چهارپایان اصیل می کرد در ازای مبلغ ناچیز برای تخم کشی در اختیار سرف ها قرار می داد. هرچند خاوندان در قلمرو ملک خیش علاوه بر اختیارات نظامی از قدرت قضایی نیز برخوردار بودند، اما اغلب کارکنان و مستدیان دادگاه ها خود سرف ها بودند. هر سرفی بالقوه می توانست در دادگاه هرچه مایل است بیان کند. در واقع همین دادگاه ها بودند که بعدها باعث فروپاشی نظام فئودالی شدند.
هفته آینده غلام حسین میرزا صالح ضمن بررسی دستاوردهای هنری و فرهنگی و اجتماعی نظام فئودالیته از ضعیف شدن و سقوط این نظام سخن می‌گوید. نگران مدرن در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران، یاد استاد علی اصغر گرمسیری، هنرمند و پیشکسوت تئاتر مدرن ایران را ارجمند می‌داریم. در برنامه امروز که بخش دوم از بزرگداشت یاد استاد گرمسیری است، همراه با خلیل موحد دیلمقانی، پژوهشگر تئاتر ایران در لس آنجلس، رکن‌الدین خسروی، کارگردان و پژوهشگر تئاتر در لندن و اسدالدین الهی در سان فرانسیسکو، بقیه بررسی تئاتر جدید ایران و بنیانگذاران آن را که استاد گرمسیری از پیشکسوت آن بود ادامه می‌دهیم.
به یاد رفتگان و دوستداران،
در برنامه هفته گذشته با خلیل موحد دیلمقانی و رکن‌الدین خسروی به پیدایش تئاتر جدید در ایران و پیشکسوتان این تئاتر پرداختیم که زنده یاد علی اصغر گرمسیری از زمره آنان بود. در برنامه امروز به آثار و شخصیت و جایگاه استاد در تئاتر امروز ایران می‌پردازیم. خلیل موحد دیلمقانی درباره نظرگاه و نگرش علی اصغر گرمسیری درباره تئاتر در مصاحبه ای از قول خود او چنین می‌خواند:
سوال اینه، به عقیده شما چه باید کرد که وضع را تغییر داد؟ میگه مردم میتوانند بدون هنرمند زندگی کنند، اما زندگی هنرمند بدون مردم محال است. و عقیده من موقعی تئاتر مملکت ما ترقی میکند که تماشاچی با خودش یک بسته تخم مرغ گندیده و گوجه فرنگی له شده بیاورد و هر وقت یک تئاتر مبتذل میبیند با جرأت آن را به سر صورت بازیگران پرت کند. و ایدهش هم این بود که ما باید با نمایشنامه بتونیم به مردم یک درسی بدیم، فقط برای تفریح نیان.
و گرمسیری در جای دیگر درباره تئاتر چنین نظر میدهد،
میگه قسمتی از منظومه یوسف زلیخا را برای نمایش انتخاب و اختباس کردم که علاوه بر جنبه احساساتی و عشقی بالمعال اندرس‌های گرانبهایی از عزت نفس، وظیفه شناسی، خدا دوستی به دست بینندگان می‌دهد و این فصل بیش از سایر فصولان کتاب بهره اجتماعی دارد. و این نظرگاه آقای گرمسیری نسبت به نمایش هم کاملا درست نشون میده. بعدش مثلا میگه در همین مقدمه که میگه فردوسی نظامی دوتا شاعر ما هستن که آثارشون دراماتیکه، نمایشیه و ما میتونیم از اینها استفاده کنیم و برای پیشبرد نمایشمون. بعد مثلا در حتی اون تماشاخانه تهران با وجودی که این کارمند اونجا بود از اونجا هم انتقاد میکنه، میگه در تئاتر تهران پیش پرده رایج بود، کسانی مثل جمشید شیبانی، قنبری، محسنی، منزلی پیش پرده خان بودن و اشعار فکاهی و انتقادی میخواندن. البته این برخلاف میل ما بازیگران تئاتر که این هنر را جدی میدانستیم بود، ولی چون وسیله تفریح برای مردم وجود نداشت و از آن استقبال میکردن، ما نیز به ناچار به آن طرز میدادیم. البته من باید اینجا حاشیه باز کنم و بگم که بعضی از این پیش پرده ها واقعا پیش پرده های قابل توجه، یه عدهشون برای فقط تفریح بود، ولی یک عده از این پیش پرده ها مسائل زمان و حوادث اون زمان رو ترسیم میکنه. مثلا مرحوم خطیبی چند تا پیش پرده داره راجب وضع کارمندان یا کارگرای نفت در آبادان که این اصلا گوغایی به پا کرده بود. یعنی این کار کاملا کار سیاسیه و ارباب رعیتی انگلیسا و ایرانیا رو نشون میده. این خب بعضی از این پیش پرده ها مسائل شدید اجتماعی رو اون روزگار مطرح میکرد و اونا اتفاقا به نظر من جزء تاریخ خوب تئاتر ما هست. البته یه عده زیادی از این پیش پرده ها فقط برای چیزهای تفریحی بود که قابل ارزش نیست.
دکتر صدرالدین الهی درباره جایگاه علی اصغر گرمسیری و اهمیت او در تئاتر معاصر ایران چنین نظر می‌دهد.
بعد در سالهای بعد از اون پیش از شهریور 20 هنرستان و هنرپیشگی در ایران به همت همون مرحوم میرسید علی خان نصر درست شده. گرمسیری در عین اینکه شاگرد اولین دوره هنرستان بوده، همونجا یه جوری هم درس می‌داده. و بعد اینکه دوره اول هنرستان تموم شده، جز اولین معلمین تئاتر ایران بوده. به نظر من قیمت اهمیت کار او در اینه، یعنی در حالی که نوشین و گروه او به نحو دیگری تئاتر رو دنبال می‌کردن، اینها یک دسته‌ای بودن که تئاتر رو در داخل ایران از طریق هنرستان هنرپیشگی و بعدها تئاتر تهران، این تئاتر تهران بس تبدیل شد به تئاتر نصر، تئاتر دهقان، ولی در حقیقت سالن گراند هتل معروف بود. اینها در اونجا در حقیقت مرکزشون بوده و گرمسیری یکی از پرکارترین هنرپیشگان سالهای پیش از شهریور 20 و سالهای بعد از شهریور 20 هستش.
و خلیل موحد دیلمقانی مهمترین ویژگی او را در تئاتر معاصر چنین می‌شناسد.
باید بگم که اون موقعی که ایشون استاد هنرستان و هنرپیشگی بودن، هنرپیشه های بسیاری رو تربیت کردن. مثلا از نسل بعدی شما میتونید جعفر والی، جوانمرد، علی نصیریان و از این قبیل، اینا بیژن مفید، اینا یک دوره شاگردای خود همین علی اصغر گرمسیری بودن در هنرستان هنرپیشینی.
همچنان که گفتیم علی اصغر گرمسیری تئاتر را ترک کرد و دیگر به صحنه نرفت، اما پس از انقلاب در چند فیلم بازی کرد. رکن‌الدین خسروی از این فیلم ها می گوید:
در سالهای اخیر بیشترین فعالیت هنری او بازیگری در سینما بود. فیلم های معروفی که در آنها نقش آفرین داشته عبارتند از ناخدا خورشید با کارگردانی ناصر تقوایی، نار و نی سعید ابراهیمی فر، دلشدگان علی حاتمی، مسافران بهرام بیزایی، پیرمردها علی سجادی حسینی.
آثار علی اصغر گرمسیری را از زبان رکن‌الدین خسروی می‌شنویم.
از جمله کارهای درخشان او که نوشته و بازی کرده است، باید از محمد علی بیک، انتقام ارواح، مهرگیا و سعدی یاد کرد. دیگر نوشته های او که به چاپ رسیده عبارتند از الهه مصر در سه پرده درام منظوم سال 1314 و از نمایشنامه های مجموعه نمایشنامه های پرورش افکار، لج و لج بازی 1318 و بدمست.
گرمسیری در کنار کار هنری خود به فعالیت‌های اجتماعی و صنفی نیز مشغول بود. رکن‌الدین خسروی در این باره می‌گوید:
گرمسیری در کارهای فرهنگی هنری سالهای اخیر به ویژه در تشکیل انجمن هنر با همکاری هنرمند بزرگ فقید زنده یاد عطاالله زاهد شرکت فعال داشته است. افسوس کوشش های بیدریق عطاالله زاهد و گرمسیری و دیگر هنرمندان برای به ثبت رساندن این انجمن به عنوان سندیکای هنرمندان به جایی نرسید. یادشان گرامی باد.
سخنان خلیل موحد دیلمقانی را در این باره بشنویم.
قبل از کودتای 28 مرداد یه اتحادیه هنرپیشگان درست کردن که باز بیشترش اینا زیر نظر اون گروه تئاتر گروه نوشین بود و در اونجا هم علی اصغر گرمسیری نقش داشت، جز به فکر میکنم هیئت مدیره اونجا بود و در اون که اون اولین مجله نمایشی هست که در می آوردن، در قطع کوچیک در می آوردن، اسمش هست تئاتر. خامی هم اون تو این ترجمه کرده، اختباس کرده، برای که برای چه که در همین نشریه تادیه به اصطلاح با اینا هم کاری داشته.
و از خبرهایی که در این نشریه آمده یکی هم این است که خلیل موحد دیلمقانی میخواند.
چون بر طبق آیین‌نامه‌ای که در جلسات گذشته شورای هنرپیشگان تئاتر تهران به تصویب رسیده است، رسیدگی به کارهای هنری تئاتر مزبور از وظایف کمیسیونی به نام کمیسیون هنری میباشد، در جلسه روز 24/2/32 انتخاب اعضای کمیسیون هنری در شورای تئاتر به عمل آمد و اشخاص زیر به عضویت این کمیسیون انتخاب شدند: آقای حالتی سرپرست فنی، آقای گرمسیری کارگردان، آقای کنعانی مدیر صحنه، خانم شهلا عضو کمیسیون، آقای قنبری عضو کمیسیون، آقای بهشتی عضو کمیسیون.
گرمسیری در کدام تماشاخانه ها و گروه ها شرکت داشت؟ رکن‌الدین خسروی:
یکی کمدی ایران هست که در سال 1330 سدلی نسلون رو تشکیل داد که گرمسیری در اون فعالیت داشته. کلوپ موزیکال هست 1301، علی نقی وزیری تشکیل داده، گرمسیری در این فعالیت نداشته. کمدی اخوان هست 1303، محمود ظهیرالدینی تشکیل داده، گرمسیری فعالیت داشته. همچنین در جامعه باربود 1305 اسماعیل مهداش تشکیل داده. تالار زرتشتیان که اشاره کردم که از 1308 تا 1311 فعالیت داشته، که شاهرخ افلاطون و خیرخواه اون رو تشکیل دادن، که گرمسیری در این حوزه فعالیت داشته. ایران جوان 1311 که شهرزاد و آقا بایف اون رو تشکیل دادن، که گرمسیری در این هم فعالیت داشته. کانون صنعتی 1311 که نوشین، خیرخواه، لورتا، فکری اون رو تشکیل داده بودن و آقای گرمسیری هم در اینجا فعالیت.
سبک نمایش و بازیگری علی اصغر گرمسیری چگونه بود؟ رکن‌الدین خسروی میگوید
روش کارش در تئاتر روشی بود که خب کسانی مثل رفیع حالتی و در سطح بسیار بالاتری خب آقای نوشین انجام میدادن، یعنی در حقیقت سبک تئاتری بود که حالا ما امروزه بهش میگیم تئاتر متعارف، در حقیقت یعنی نه اون تئاتر تجربی.
و دکتر صدرالدین الهی در این باره بیشتر توضیح میدهد.
یک هنرپیشه تراز اول و یک کارگردان تراز اول تر بود. هنرپیشه تراز اول برای اینکه بسیار خوب در نقش خودش فرو میرفت و بسیار بدن نرمی داشت در روی صحنه. من چندی نمایش از اون دیدم که یکیشو براتون به تفصیل خواهم گفت. این آدم واقعا در اون نقشش که میرفت و روی صحنه حرکت میکرد شما کم میدیدید هنرپیشه‌ای به این انعطاف، مگر یک نفر که شاید ردیفی او بود، بازم از همون نسل، اونم مرحوم رفیع حالتی بود. برای اینکه بقیه کسایی که در مکتب نوشین تئاتر کار میکردن اینا اندازهای حرکتشون معین شده بود، یعنی نوشین با سیستم خاص تعلیم بیان و حرکت کار مخصوصی با اینها میکرد. به همین جهت شما در بین تروپ نوشین اون وقت یه خیرخواه بود که از نسل این گرمسیری اینها بود و با اینها بازی میکرد، که وقتی روی صحنه میامد حرکتش و جنبشش شبیه حرکت جنبش اینها بود. و به همین دلیل مثلا هنگامی که خیرخواه تارتوف رو گذاشت و خودش نقش تارتوف رو بازی کرد، واقعا یه شاهکار حرکتی روی صحنه داشت. و همون زمان رفیع حالتی خسیس رو گذاشت و از باب اینکه نوعی رقابت بین دو نوع تفکر تئاتری، سیاسی یا غیر سیاسی، از چی دلتون میخواد بگید، وجود داشت. در هنرستان هنرپیشگی سالهایی که من شاگردش بودم و آقای مثلا از کسایی که الان تهران هستن، آقای نصیریان در همون سال با من هم کلاس بود، بیژن مفید با من هم کلاس بود، آقای اسماعیل داورتر، حسین کسیان، گرمسیری بهترین معلم ما در هنرستان بود از یک جهت، برای اینکه معلم حرکت روی صحنه بود، یعنی در حقیقت تئاتر رو درس میداد، بقیه میمدن تا رو شرافی میگفتن. او بود و مرحوم جنتی عطایی و خود دکتر نامدار، اینا کار تئاتر واقعی رو انجام میدادن، ولی گرمسیری خوب یاد میداد و اصرار قریبی در این داشتش که بدنها نرم باشه، بتونیم روی صحنه حرکت کنیم. و در بین همه اون جماعت که اسم بردم، بازم نصیریان در درجه اول و مفید در درجه دوم بهترین بدنها رو برای حرکت صحنه داشتن. حالا بریم به سراغ گرمسیری که ببینیم این آدم برای تئاتر ایران چه کارایی کرده. اولا گرمسیری ضمن بازیگری خودش کارگردان بود، در انتخاب هنرپیشه وسواس فوق‌العاده‌ای داشت و تا سالهای سال همبازی همیشگیش خانم بدری هورفر بود. و خانم بدری هورفر هم هنرپیشه خوش صورتی بود، چندان خوش حرکت نبود، اما گرمسیری بلافاصله بعد از اون شهلا رو کشف کرد و در تئاتر ایران شهلا و بعد از اون خانم مهین دهین، اینها رو گرمسیری به تئاتر زنهایی بودن که در سود او به تئاتر آمدن. در زمانی که هنرستان هنرپیشگی درس میخوند، آقای بایگان دو تا دختر به نام مرسده و هایده داشت که اینها رو هم آورده بودش به تئاتر و باز گرمسیری معلم تئاتر اینها بود. از معدود کسانی بود که بازیگرانی بود که زبون میدونست، یعنی زبون فرانسه میدونست. من اصلا نمیدونم تحصیلاتش چی بوده، هیچ نمیدونم، ولی زبون فرانسه میتونست، پیسای فرانسه رو خوب میخوند، گاهی اوقات میآورد سر کلاس‌ماهایی که فرانسه بلد بودیم با همون کار میکرد، میخوندی آنالیز میکرد. چیز دیگه که گرمسیری خیلی براش اهمیت قائل بود، تکیه بر روی کلمه بود به جا. در نتیجه همطور که بهتون گفتم، اصلا در تئاتر گرمسیری در پیسایی که میبرد شما نوع شمرخونی و شعار و این چیزا رو نمیدیدید. تئاتر پرده که میرفت کنار واقعا فکر میکردید زندگی داره حرکت میکنه. مرد این مرد یه پیسی بازی کرد، الان اسمش خاطرم نیست، که اون موقع مثلا شاید مرد 60 سالی بود، با تلفن داشت صحبت میکرد و برای اولین بار شاید برای شما تجربه انگیز باشه که این تلفن از روی میز برداشت، آمد کف صحنه دراز کشید، لنف و پاهاش هم از پشت روی کرد تکون دادن و در همون حال با تلفن صحبت میکرد. این اصلا از نظر اکتینگ تئاتر در اون روزگار یک کار انقلابی بود و این آدم این جرأت‌ها رو داشت.
صدرالدین الهی ویژگی دیگر گرمسیری را چند وجهی بودن او به عنوان یک هنرمند تئاتر می‌داند.
مردی بود که اولا کلام رو خیلی خوب می‌شناخت، خودش یه دودون صدای خیلی خوبی داشت، شعر رو خیلی خوب می‌تونست هم خودش ادا کنه هم یاد بده چجوری ادا کنی، از این شعرخونی‌ها اصلا نمی‌کرد، بیانش بیان 100% طبیعی و راحت بود و تاریخی، یعنی زبانش یه زبون تاریخی بود، خیلی خیلی خوب این کار رو انجام میداد.
موحد دیلمقانی نیز بر این نکته تاکید دارد.
آقای گرمسیری هم نویسنده بود، هم بازیگر، هم کارگردان. موسیقی هم خودش میدونست، حتی برای بعضی از آثارش موسیقی نوشته. شعر هم میگفت، برای بعضی از آثارش شعرهای مناسبی سرود. مصاحبه که کرده بود این مسئله رو عنوان کرده و من اینجا یک نمایشنامه هم دارم. خودش اونجا میگه که من برای بعضی از کارها موزیک ساختم، اغلب اینها نوازندگی و موزیک میدونستن. ایشون بود، آقای مزدیوان فکری بود، اینا ویالون میزدن و در مکتب وزیری پرورش یافته بودن و اصولا در مدارس تئاتر اون زمان هم، حتی در هنرستان هنرپیشگی یا مدارس خصوصی بود که مثلا در جامعه بار بود، شاگردان را با موسیقی آشنا میکردن. اگر هم اینا میتونستن یه ساز بزنن که بهتر بود، یعنی کلاس سولفژ داشتن، کلاس موسیقی داشتن، اینا رو باید یاد میگردن. به هر حال او هم برای بعضی از کارهاش موزیک ساخته.
تئاتر جدید ایران و یادی از استاد علی اصغر گرمسیری، از پیشکسوتان این تئاتر در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران. از صحنه تئاتر به عرصه زندگی میاییم تا از بهمن باستانی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را بشنویم.
به چکیده چند خبر تا این لحظه توجه فرمایید. در ادامه جنگ لفظی مسئولان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان جمهوری اسلامی، جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا را به شدت مورد حمله قرار داد. رئیس جمهوری آمریکا تا سخنانی که سه‌شنبه شب و پنج شنبه در واشنگتن ایراد کرد، ایران را در شمار کشورهای یاغی که حامی تروریسم است و میکوشد به سلاح‌های پیشرفته کشتار جمعی دست یابد متهم کرد و اظهار داشت کشورهای دیگر نیز میباید آمریکا را در ادامه جنگ با تروریسم حمایت کنند. چند ساعت پس از اظهارات روز گذشته جورج واکر بوش مبنی بر اینکه کره شمالی، ایران و عراق کشورهای یاغی و حامی تروریسم هستند، روسیه اعلام کرد هیئتی از این کشور راهی کره شمالی می‌شود و در روزهای 10 تا 12 فوریه، 10 روز دیگر، با مسئولان دولت و احتمالاً ارتش کره شمالی دیدار و مذاکره خواهد کرد. ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه که به توکیو سفر کرده است، درباره اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران، عراق و کره شمالی اظهار نگرانی کرد که این گونه اظهارات ممکن است ائتلاف جهانی ضد تروریسم را به هم بزند. آقای ایوانوف افزود جنگ با تروریسم نمی باید با مشخص کردن هدفهای سیاسی و حمله به این هدفها انجام بگیرد. امروز جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت اظهارات اخیر او درباره ایران و کره شمالی به معنای دست برداشتن از تلاش برای گفتگوی صلح‌آمیز با این دو کشور نیست. در افغانستان جنگ خونین دو گروه رقیب که طی 24 ساعت ده ها کشته و صدها مجروح به جا گذاشت به نفع مخالفان فرماندار برگزیده دولت موقت افغانستان در استان بکتیا در شرق این کشور خاتمه یافت. عبدالستار وزیر خارجه پاکستان میگوید ربایندگان روزنامه‌نگار آمریکایی در پاکستان با دولت هند در تماس بودند. دولت هند این اظهارات را به تندی تکذیب کرده است. از هفته گذشته که دانیل پیرل روزنامه‌نگار آمریکایی وال استریت جورنال در پاکستان ربوده شده، گفته می‌شود که تحقیقات از سازمان‌های بنیادگرای اسلامی در این کشور ادامه دارد و هنوز نشانه‌ای از آزادی این روزنامه‌نگار وجود ندارد. در چین یک عملیات انتحاری در استان مسلمان نشین سینجیانگ دو کشته به جا گذاشت. استان مسلمان نشین سینجیانگ اخیراً بارها شاهد عملیات بمبگذاری که گفته می شود کار بنیادگرایان اسلامی است بوده است. و در کویت انفجار در دومین پایگاه عظیم نفت کویت منجر به کشته شدن 4 کارگر نفت و مجروح شدن دست کم 16 تن دیگر شد. این انفجار ابتدا از نشت نفت آغاز شد و بلافاصله به آتش سوزی و انفجار منجر شد.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید. بخش بعدی خبرها را 2 ساعت دیگر در ساعت 10:30 به وقت ایران خواهید شنید. به پایان ساعت 3 رسیده ایم و به زمان خدا نگهدارگویی. با سپاس از اینکه تا اینجا همراه مایید و با سپاس از جواد طباطبایی، غلام حسین میرزا صالح، رکن دین خسروی، خلیل موحد دیل مقانی و صدر دین الهی، پژوهشگران و استادان پیشین دانشگاه‌های ایران و با بهمن باستانی، گوینده و گردآورنده خبر، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم. اما از شما دعوت میکنم که 2 ساعت دیگر یعنی در ساعت 10:30 به وقت ایران به رادیو آزادی بازگردید و 2 ساعت دیگر با ما باشید. تا قرار روز آینده وقت و بختتان خوش.